به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از دخترت. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. با عرض سلام و احترام خدمت همگان، استاد بزرگوار ما دوست داشتن که این شعر مولانا بر سردر دانشکده های ادبیات فارسی نوشته بشه. خیلی علاقه من بودم به این شعر. در جایی خواندم این متن برنده بهترین متن در یک سالی شده. این متن رو میخونم و بعد عرض میکنم به چه دلیلی رو میخونم. شاید شنیده باشید، چون الان با وجود فضاهای مجازی کمتر مطلبی است که ما نخونده باشیم یا نشنیده باشیم. گوشهایم را میگیرم، چشمهایم را میبندم، زبانم را گاز میگیرم، ولی حریف افکارم نمیشدم. چقدر دردناک است فهمیدن. خوش به حال عروسک آویزان به آینه ماشین، تمام پستی و بلندی زندگیش را فقط میرقصد. این قسمت بعدی برای من مهمه. کاش زندگی از آخر به اول بود. پیر به دنیا می آمدیم، آنگاه در رخداد یک عشق جوان می شدیم، سپس کودکی معصوم می شدیم و در نیمه شبی تاریک با نوازش های مادر آرام می مردیم. حالا بندم سخنم رو در مورد استادم بخوام از آخر به اول شروع بکنم. شاید مصداق شعر حافظه که در خلاف آمد عادت به طلب کام که من کس جمعیت از آن زلف پریشان کردم. در حال من از آخر به اول شروع میکنم. با یک تأسف و یک حسرت، اون تا با سرعت میگذرم. تأسفم رو فقط با این مصرع میتونم بیان بکنم که دردا که جز به مرد ندانم قدر مرد. و با شعر سایه تمام میکنم. ای کوه، تو اندوه من امروز شنیدی. دردیست در این سینه که همزاد جهان است. بگذاریم، برای نوح خانی نیامدیم. استاد خودشون همیشه مظهر این شعر حافظ بودن، مظهر مجسم این شعر حافظ که چغانچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره کشا میباش. و تأسفم و حسرتم رو هم عرض کنم. سه شب قبل از فوت استادم بنده از جهتی خوشبختانه از جهتی متاسفانه این درد رو داشتم که در لحظه آخر چشم بستن استادم از دنیا در محضرشون بودم. سه روز قبل از فوتشون به خدمتشون رسیدم. برخلاف همیشه که ایستاده بودن و یا نشسته پشت اون میز قدیمی و استقبال میکردن از هر کسی وارد میشد، دراز کشیده بودن روی تخت خیلی کوچیکی در حالشون. تخت خیلی کوچیکی بود و قادر نبودن چشمشون رو باز بکنن. این دیگه مراحل آخر بود. خودشون هم چند روز پیش فرموده بودن که من رفتنی هستم، اون تا خیلی با شوق و شوق پروازشون رو بارها بیان کرده بودن. نشستم زیر پاشون، زانو زدم نشستم و مات و متحیر استادم رو نگاه کردم. نمیتونم بگم چه حالتی داشتم. بری استاد با چشم بسته فرمودن که شعری از مولانا بخونیم. میدونستن که بنده صفحا به یک شعر از مولانا حفظم. سعی کردم شعری از مولانا برای استاد بخونم، ولی هرچه فکر کردم حتی یک بیت شعر به ذهنم خطور نکرد. چند دقیقه منتظر موندم. میدونم در اون موقع نمیتونستن کتابی به دست بگیرن و یه چیزی بخونن و شاید آرامشی پیدا میکردم با شنیدن شعر مولانا، چون به مولانا خیلی خیلی ارادت داشتم. چند دقیقه بعد باز دوباره تکرار کردن که شعری از مولانا بخونید. خیلی آرام با صدای خیلی ضعیفی، ولی خدای بزرگ یک مثل حتی به ذهنم خطور نکرد. گیج و گنگ و مات بودم. هر چه فکر کردم حتی به خداوندی خدا قسم توانا بود، هر که دانا بود فردوسی هم یادم نمیاد. مطمئنم میدونستن که من تمرد نمی کنم از امرشون، ممکن نبود. من عاشق استاد بودم. یک بار پسر آقای دکتر رفیگر می شنیدن گفتن کی عاشق استاد نبود؟ هر کس که منش استاد رو شناخت و اون بزرگ مردی ها جوان مردی ها شو شناخت عاشق استاد بود و من مطیع امر استاد بودم. سه بار اینو تکرار کردم و از من به صدایی در نیامد. مطمئنم که این رو هم بر تمرد نکردم. با اون درایتی که تا پایان اون داشتم متوجه شدن که من مات و مدفوتم و گیج و گنگ شدم. چشم‌باز و گوش‌باز و این زکا حیرتم از چشم‌بندی خدا. در هر حال دیگه چیزی نگفتم و این حسرت در دل من مام که آخرین سخن استادم رو نتونستم اطاعت کنم و حالا اینجا من رو جبران میکنم. این شعری که همون لحظه هم چندین برابرش یادم بود و شاید با توجه به این کنیشه میفرمودن بعد از من منو در روح خودتون جستجو کنید و معتقد بودن که جان کوکان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. شاید اون روح پاک کردم در این جلسه این صدا رو میشنوم. حالا به چه صورت خدا میدونه. من شعری رو که مولانا خطاب به حسام الدین چلهی خونده خطاب به استادم میخوانم. از آخر به اول معنیش هم اینه که عرض دارم میکنم. ای ضیاء الحق حسام الدین، قف حسام الدین و دله. ای ضیاء الحق حسام الدین و دله، کی توان اندود خورشیدی به گل. کاش اینو درست میکردیم. قصد کردستن این گل پاره ها که بپوشانن خورشید تو را. در دل که لعل ها دلال توست، باغ ها از خنده مالا مال توست. محرم مردیت را کورستنی، تازه صد خرمن یکی جو گفتنی. چون بخواهم که سرت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. چون که اخوان را دل کینه ور است، یوسف هم در قعر چاه اولاتر است. مست گشتم خیش بر قوغا زنم، چهچه باشد خیمه بر دریا زنم. در کف من نه شراب آتشین، وانگهان کر و فر مستانه بی. حق استاد در مورد دانشکده ادبیات و دانشگاه تبریز حق نیستی بشه با کتاب ها اون رو بیان کرد. استاد با عشقی که به ایران به اطلاع جایگاه علمی و فرهنگی ایران داشتن و خدماتی که برای پیشبرد اهداف میهن پرستانه داشتن کاری کردن که دانشکده ادبیات تبریز و دانشگاه تبریز و دانشگاه های ایران در مجامع بین المللی جهان معرفی شدند. با تأسیس مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران و چاپ چندین کتاب ارجمند و با ارزش و تعمیق و توسعه و ارتقاء سطح نشریه دانشکده ادبیات نشریه علمی پژوهشیش و ارسالش به دانشگاه های مختلف، کتابخونه های مختلف دنیا، مجامع علمی مختلف دنیا و ایجاد مراوده و مکاتبه و تبادل بین اونها، تونستن دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علم و فرهنگ و دانش ایران رو اونجا معرفی کنن. و تا جایی که من یادمه تا چند سال پیش هم به نام استاد کتاب ها و مجلاتی از اون مجامع علمی و فرهنگی به نام استاد به دانشکده ادبیات ارسال میشد که فکر کنم دیگه بعد از بازنشستگی بنده نمیدونم چه کسانی شده که صدریانه اونا رو دریافتشون کردن. و بزرگترین دانشگاه های دنیا ایران رو حتی و دانشگاه های ایران رو با نام استاد و خدمات استاد شناختن. یاد استاد یادی نیست که فراموش بشه، این نه یادی است که از سینه فراموش شود. آتشی نیست که چون مشعل خاموش شود. هر کسی اینها رو ندونه به کتمان بکنه مسلماً کتمان هویت خودش رو کرده. نقش استادان در تربیت شاگردان نقشی بی‌بدیل و انکارناپذیره و استاد بزرگوار ما از موهبت داشتن استادان بسیار بزرگی مثل بدیع الزمان فروزانفر جلال همایی، ملک الشعرای بهار، احمد بهمنیار، مدرس رضوی، مجتبی مینوی و دیگران بهره مند بودند و این موهبت رو داشتند و با استعداد ذاتی و اون شوق طلبی که در وجودشون بود از خرمن علم و معرفت اونها خوشه ها برچیدند و در مقاله آرزوی پیران حق مکتب رو در مورد معرفی اونها ادا کردند و از اونها به عنوان نسل منقرض یاد کردند. متاسفانه نسل منقرض. فکر میکنم شعر ملک الشعرای بهار که از استادان استاد بود سودنامه‌ای در مورد این نسل منقرضه که امیدواریم که جلوی این انقراض رو بتونیم بگیریم. آنجایی که میگوید از ملک ادب حکم گزاران همه رفتن، شوبار سفر بند که یاران همه رفتن. آن گردش تابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتن. خون است دل لاله و نیلی است بر سر، که از باغ جهان لاله عذاران همه رفتن. گر نادر معدوم شود هیچ عجب نیست، که از کاخ هنر نادر کاران همه رفتن. افسوس که افسان سرایان همه خفتن، افسوس که افسان سرایان همه خفتن. اندوه که اندوه گساران همه رفتن. فریاد که گنجین ترازان معانی، گنجینه سپردن به ماران همه رفتن. فریاد که گنجین ترازان معانی، گنجینه سپردن به ماران همه رفتن. خون با بهار از مجه چون ابر بهاران، کس پیش چون ابر بهاران همه رفتن. این سوگدامه ایست در مورد این نسل منقرضی که ما امروزه شاهد انقراض بیشتر اونها هستیم. در جوار این موهبت، یعنی برخورداری از فضل و فضیلت استادان بزرگی که نام بردن و بقیه، استاد این هنر رو داشتن و این همت رو داشتن که از آموخته هاشون همیشه یاد میگرفتن و به اونها عامل بودن، عامل با آموخته هاشون بودن. بارها میفرمودن این مطالب رو در کتاب‌ها ننوشتن که ما بخونیم آبش رو بخوریم بذاریم در کوزه. اینها رو برای آدم شدن ما نوشتن و من چیزی ندیدم از آنچه که خوانده بودن که بند اطلاع داشتم و ما هم یاد گرفته بودیم از محضرشون که ایشون عامل به اون نباشن. خیلی مثلا میفرمودن این که در دوستان میخوانید این حکایت شیطان رو و تمثیل در واقع روایت تمثیلی شیطان رو، این برای ذکر یک داستان جذاب نیست، این داستان دشمن شناسی است. برای اینه که ما دشمن داخلی و دشمن خارجی، دشمن بیرونی و دشمن درونی که بزرگترین دشمن ها دشمن درونی ماست، این اون نفس ما که باید زمامش رو همیشه حلاجوار و قلاده به گردن در دست داشته باشیم، اون دشمن رو بشناسیم. شعری که شاید همه شما خونده باشین، ندانم کجا خوانده ام در کتاب، که ابلیس را دید شخصی بخواب. به بالا صنوبر به دیدن چهو، چو خورشیدش از چهره میتافت نور. فرا رفت و گفت ای عجب این تویی، فرشته ندیدم بدین نیکویی. تو که این روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی بزشتی سمر؟ چرا نقش بندت در ایوان شاه، دو جمروی کرد از دوزشت و تباه. براورد فریاد برگشت دید، به زاری خروشید و بانگ و غریب. که این نیک بخت این نشفت من است، ولی که قلم در کف دشمن است. برانداختم بیخشان از بهش، کنونم به کین می نگارنزش. می فرمودن این درس دشمن شناسی هستش. من کسی رو ندیدم که به اندازه مصداق این شعر سعدی، به اندازه استاد مصداق این شعر سعدی باشه. به خداوندی خدا قسم در طول عمرم نخواندم، ندیدم و نشنیدم و نمونه های خیلی کوچکش رو خدمتتون عرض میکنم. و اینجا که سعدی میگوید لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار، عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی. گرت از دست برآید دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی. به این شیرین کردن دهن با نقل و نواد که نبوده، با عمل بوده. به استاد یکی از شیرین کننده ترین کام های انسان ها زیر دستان، همکاران، شاگردان، بزرگ و کوچک بودن، فرقی براشون نمی کرد. جوان مردی خصلت ثابت استاد بود و در این مورد می‌فرمودن همیشه توصیه می‌کردن که مبادا اگر حقی را ناحق کردیم به اون افتخار کنیم و از اون به عنوان زرنگی یاد کنیم و برای دیگران تعریف بکنیم. و ماجرای مرد تازی و اسبش رو تعریف می‌فرمودن. دو سه بار این رو برای بنده تعریف کردن که مردی تازی، شاید بعضی شما شنیده باشید، اسب اصیل به گران قیمتی داشت که به هیچ وجه حاضر نبود این اسب رو به کسی بده یا بفروشه. و عده زیادی از مردم با طمع به این اسب دوخته بودن و میخواستن به هر وسیله که شده این اسب رو تصاحب بکنن. ولی این مرد صاحب اسب حاضر نبود که این اسب رو بفروشه و مرد جوان مردی بود. روزی سوار بر اسب از رهگذری میگذشت و دید که مردی نالان و در حال احتضار در گوشه افتاده. فلفور از اسب پیاده میشه، میاد پایین و میره سراغ این مردی که در حال احتضاره و او رو بلند میکنه و میگه چی شده؟ و او میگه که در حال مردنم و نمیتونم حرکت بکنم. جوان مرد او رو با سوار بر اسب میکنه و خودش هم پشتش میشینه و او رو نگه میداره. کمی بعد این مرد بیمار و در حال احتضار احساس تنگی جان میکنه و میگه که ابراز میکنه که تا جان تنگه و نمیتونم راحت باشم. به این مرد صاحب اسب از اسب پیاده میشه و در رکاب او آرام آرام روان میشه تا او رو به یک حکیم برسونه. که یک مرتبه این مرد در حال موت بلند میشه جلد و چابک و پا به فرار میگذاره و این صاحب اسب زمین باقی میمونه. صاحب اسب که مرد جوان مردی سریاد میزنه بیست بیست و اون میگه برای چی بیستم؟ من که به مقصودم رسیدم. میگه بیست از من حرفی بشنم. مبادا این حرف رو و این کاری رو کردی، این ناجوان مردی رو که کردی برای کسی تعریف کنی. و اون میگه چه تفاوتی میکنه؟ من صاحب این اسب شدم. و مرد تازی میگه میترسم با تعریف این حرف رسم جوان مردی از دنیا برداشته بشه. ببینید چه درسی در یک داستان کوتاه هست. و استاد از جوان مردترین جوان مردان بودن و به این مرحله میتونم سوگند بخورم که از شیعیان و پیروان خاص حضرت امیرالمومنین علیه السلام بودن. یک موردش رو که هرگز از خوبی هاشون تعریف نمی کردن. هرگز. من بعد از کلاس های درسمون که بعد از دکترا تمام شد و استادم بازنشسته شدن، این افتخار رو داشتم که به عنوان شاگرد کوچیکشون تا آخر عمرشون به محضرشون میرفتم و از خرمن علم و معرفتشون در حد شعور و لیاقت اندکم بهره ها میبردم. به هرگز و هرگز از خوبی هاشون برای کسی چیزی نگفتم. ولی یک مورد رو که از دوستشون مرحوم دکتر رفیعیان شنیدم، دلم میخواد برای اونها که نمیدانن بگم، چون اینها درسه. درس فقط چیزهایی نیست که در متون نظم و نثر خوانید. روزی آقای دکتر رفیعیان که از دوستان استاد بودن به بنده گفتن که میدانم که به استاد خیلی ارادت داری و میدانم که استاد هرگز از خوبیاشون برای کسی تعریف نمیکنن، ولی من میخوام یک چیزی برای شما تعریف کنم. این هم یک درسیه، شما هم بدون چرا خوبی ها رو نگیم. و گفتن که پدر استاد یک روزی آمدن پیش من در جوانی استاد و گفتن که پسر من از من میخواد که چیزی رو که من بعد از مرگم به او خواهم داد الان در زمان حیاتم بدن و من تعجب میکنم از این ماجرا. و آقای دکتر رفیعیان گفتن که من گفتم خب بدین، در این حتما حکمتی هستش، پسر شما یه حرف بیهوده و یه خواهش بیهوده هرگز نمی کنن. و پدر استاد میرن و دهی رو که چون ایشون از مالکین که روستاهای طرف های اطراف مرن هرزن و گرین قیه بودن، دهی رو که به نام خودشون بود به نام پسرشون میکنن، ارباب اون ده بودن. و استاد بعد از چند روز روستاییان رو همه رو جمع میکنن، با اونها صحبت میکنن و میگن تا کی باید در زمستانهای سرد و سوزان، در تابستان‌های گرم آتشین کار بکنید و نتیجه کارتون رو بر بابانتون بدید و صاحب خانه و مالک زمین و کشت و ورز و باغ و مزرعتون نباشید. از امروز به بعد همتون صاحب خانه ها، مزرعه ها، باغ ها و ملک های خودتون هستید. و اونها رو به محضر میبرن و تک تک زمین ها و باغ ها و ملک های اونها رو به اسم اونها میکنن و خودشون با دست خالی به خانه برمیگردن. و این اثر توانگری مالی و دولتمندی نبود. اونهایی که خانه استاد رو دیدن میدونن که استاد تا پایان عمر در چه خانه‌ای زندگی میکردن و با چه شرایطی با رضایت کامل زندگی رو به سر میبردن. صدها نمونه دیگر از جوانمردی های استاد میشه گفت که در اینجا مجالی برای اون نیست. استاد مظهر مجسم تقوا و عصمتی بودن که در دیوان حافظ خوندیم. اینی که عرض میکنم عامل و آموخته ها بودن مواردش خیلی خیلی زیاده. در دیوان حافظ بیتی هست که حتما خب دوستان و عزیزان همگی خواندن دیگه. نبود خیر در آن خانه که اسمت نبود، چون طهارت نبود مسجد و میخانه یکیست. نبود خیر در آن خانه که اسمت نبود. استاد در تفسیر اسمت می‌فرمودند اسمت نگه داشتن زمام تقوا در پندار و گفتار و کردار آدمی است و همواره تا بودن این تقوا رو ما در اندیشه‌شون، در گفتارشون و در کردارشون دیدیم. همیشه توصیه می‌کردم و می‌گفتم باید ما نفسمون رو مثل سگی قلاده بگردن و اختیارش رو در دست داشته باشیم، اختیار خودمون رو به دست این نفس ندیم. نفس خیلی معانی داره. نفس فقط غریزه جنسی نیست که، غریزه جنسی که غریزه الهی است و خوردن و خداوند متعال راه در واقع ارضایش رو هم به صورت شرعی به ما نشان داده. هر گونه بدی و پلیدی جزء در واقع خواسته‌های نفسانی است. و در مورد ماجرای منصور می‌فرمودن مثل منصور حلاج که قلاده به گردن سکهای نفسش رو در اختیار داشت، ما هم باید چنین بکنیم. و بندر ارجاع دادم به تذکرت الاولیا، فرمودن که ماجرا رو در تذکرت الاولیا بخوان و دفعه بعد برای من بگو. و بنده با شوق خواندم. ماجرا این بود که همه اینها درس دیگه، عزیزان دانشجویی که اونجا نشستین از استادان هم عذرخواهی میکنم، چون اگر بخوایم از درس‌های استاد بگیم بعد ساعت ها سخن بگیم که فقط اشاره خواهم کرد. در تذکرت الاولیا آمده بود که در خانقاه شیخ عبدالله طروق بدی روزی شیخ بر سر سفره نشسته بود و مشغول طعام خوردن بود که به یارانش گفت مردی بزرگ از راه میرسد، او را اکرام کنید. و چند دقیقه بعد دیدن مردی ژنده پوش در حالی که دو سگ سیاه قلاده به گردن، یکی در دست راست و دیگری در دست چپ داره نزدیک میشه. به دستور شیخ بلند میشن و او رو در جایگاه بالای مجلس و بر صدر سفره جای میدن و میبینن که این مرد نشست و لقمه‌ای بر دهان خود میگذاشت و لقمه‌ای بر دهان سگ سمت راست و سگ سمت چپ و بعد از خوردن برخاست و رفت. بعد از رفتن یاران به شیخ اعتراضی کردن که این چه بود که ما را دستور به اکرام مردی دادی که با سگ بر سر سفره نشست و سفره را از نماز برد. کاملا جمله همینه، یعنی سفره رو در واقع نامطهر کرد چون سگ نجس تلقی میشه. و شیخ عبدالله طروق بدی گفت او حسین ابن منصور حلاج بود. فرق او با ما این است که او مسخر است بر سگهای نفس خود و سگهای نفس ما مسلط بر ما هستند. همیشه میفرمودن زمام نفسمون رو باید مثل این سگها ما در دست داشته باشیم و اگر نداشته باشیم با حیوانات هیچ فرقی نداریم. از خصوصیات اخلاقی استاد هر چه بگم کم گفتم. استاد به هیچ وجه طالب نام و جاه و آوازه نبودن، برخلاف کسان کوردلانی که در آن زمان ایشون را آدم جاه طلبی تصور میکردن. جدی بودن امر دیگریست. استاد هم در همه کارها جدی بودن، در درس جدی بودن، در امتحان جدی بودن، در اخلاق جدی بودن، در منششون جدی بودن، ولی به هیچ وجه طالب نام و آوازه نبودن. اینکه نام و آوازشون در مجامع علمی و فرهنگی و ادبی جهان پیچیده و همه جای ایشان رو میشناسند و ایران رو حتی گاهی به نام ایشان و دانشگاه‌ها و علم رو به نام ایشان میشناسند، این در نتیجه فضل و فضیلت استاد بود که چنین جایگاهی برای رو برای خودشون کسب کردن. به عنوان نمونه میتونم عرض کنم که بنده خودم به خاطر همین اجتناب استاد از شهرت طلبی و دوست نداشتن نام و اشتهار محروم ماندم از اینکه روی پایان نامه‌های فوق لیسانس و دکترین اسم استاد نوشته بشه، در حالی که همه می‌دانند که نام استاد و به عنوان استاد راهنما روی جلد پایان نامه‌ها می‌نویسن. و هر چه خواهش کردم فرمودن نه، برای نیاز خودت نیاز داری که من بنده رو معروف کردم. حتی در اولین کار کوچه که بنده به نام بزم دیرین عروس که شرح 15 قصیده خاقانی است و 5 قصیده اولش مستقیما درس‌های استاده، خواهش کردم اجازه بدن لااقل این تذکر بدن. فرمودن طبیعی است که شاگرد از معلمش یاد می‌گیری، چی رو می‌خوای تذکر بدی؟ گفتم استاد ممکنه که بعد از چاپ شدن این کتاب بدین و من تهمت بزنن که درس‌های استادش رو وارد کتاب کرده و نام نبرده. فرمودن تو کارتو درست انجام بده، باکی از دیگران نداشته باش. به اجازه ندادم من چنین کاری بکنم. و مواردش فراوان و فراوانه. همه می‌دونن که چقدر استاد در چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب جوایزی رو که به عنوان کتاب سال یا به عنوان کارهای اقدامات نیکشون برشون فرستاده بودن پس دادن، نه سر قهر، با کسی قهر نبودن. استاد می‌فرمودن این کارها وظیفه بوده، وظیفه یک معلم نوشتن و آموختن چیزهاییست که آموخته، برای انجام وظیفه جایزه نمیگیرن. به این سنت‌های بیهوده رو برای چی گذاشتن؟ و سکه های متعدد و فراوان و مواد قنگف رو پس میدادن، در حالی که از لحاظ مالی میدانیم که در سالهای اول انقلاب حقوق استاد هم قطع شد. متاسفانه مجبور شدن کتاب‌هاشون رو هم بفروشن، ولی هرگز هرگز اون مناعت طبعشون رو فراموش نکردن و فراموش نکردن. شهامت در اظهار عقیده یکی از ویژگی‌های استاد بود. می‌فرمودن نیازتون رو و توقعتون رو از دیگران قطع کنید، آزاده بمانید، و خودشون مظهر این صفت بودن. شهامتی که در هنگام انقلاب در سال 57 در سخنرانی بعد از استعفا از سمت ریاست دانشگاه به خرج دادن، بعد از اینکه دو تن از دانشجویان در دانشگاه در سال 57 به وسیله گارد شاهنشاهی کشته شدن که ایشان رئیس دانشجو بودن، اولین رئیس دانشگاهی بودن که استعفا کردن و به وزارت علوم رفتن، در اونجا تحسن کردن، سخنانی گفتن که مو بر تن انسان راست میشه. اون تا در آن زمان دشمنان ایشان اجازه ندادن بنویسن و بعدها اینها رو نوشتن. در هر موردی نمونه بارز دیگرش 30 صفحه مقدمه ای است که در مقاله آرزوی پیران در مورد اشکالات و ایرادات نظام آموزشی ایران نوشتن. استاد عاشق ایران بودن، یکی از ویژگی‌های در واقع پربار و با ارزششون میهن پرستی بود. میهن رو میپرستیدن. به عنوان جمله معترضه این رو عرض کنم که قبل از اینکه سخنم رو ادامه بدم این رو عرض کنم چون فراموش می‌کنم، در اون 30 صفحه استاد با صراحت لهجه تمام و با خشم و غضب بسیار سیستم آموزشی مملکت رو و تدریس استادان رو، نحوه دانشجوپذیری رو، ارتقاء استادان رو، مقالات رو، پایان نامه ها رو کوبیدن و نتایج وخیم اون رو گوشزد کردن و نوشتن که اگر این شیوه ها، این نظام های آموزشی که واحدی است از آمریکا و ژاپن اینها اخذ شده، اونها تقلید نکردن، اونها آموختن، تجربه کردن و به دردشون خورده. این نظام ها و این سیستم به درد ما نمیخوره و چنان که میبینیم به تدریج کیفیت آموزش چه در سطوح پایین و چه در سطوح بالا پس ضعیف شده و ضعیف‌تر از این خواهد شد. 30 صفحه مفصل با صراحت لهجه تمام و با شجاعت تمام این رو نوشتن. اینو عرض میکردن که استاد از میهن پرست‌ترین انسان‌هایی بودن که بنده میشناسم. جمله معترضم اینه که مدت‌ها راجع به این کلمه میهن پرستی صحبت شد. حتما شما هم شنیدین که گفتن میهن رو نباید پرستید، فقط خدا رو باید پرستید. ما هم می‌دانیم که فقط خدا رو باید پرستید. ولی فرق هست بین پرستش خداوند متعال و پرستش میهن. اصلا کلمات ناقص و قاصر هستن برای ادای مافز ضمیر ما وانچه در قلب و در ذهن ما هستش. ما دوست داشتن رو برای همه دوست داشتن‌ها به کار می‌بریم کلمه رو. ولی آیا مادرمون رو به اندازه فرزندمون و مثل او دوست داریم؟ همسرمون رو مثل کتابمون دوست داریم؟ یک گل زیبا رو مثل دوستمون دوست داریم؟ همه اینها اسمش دوست داشتنه، ولی مصداقش و مفاهیمش متفاوته. خداپرستی مفهومش اینه که ما به وجود خدای یگانه مقر هستیم و از اوامر او در کتاب آسمانی بیچون و چرا اطاعت میکنیم. ولی میهن پرستی چی؟ جانبازی، فداکاری و ایثار جان و مال و فرزند در راه میهن، تسلیم دستیسه های دشمنان نشدن در مقابل اقباهای آنها که از سالهای سال پیش و حالا و آینده میخوان ایران رو تجزیه کنن به بهانه قومگرایی، زبانگرایی، مذهبگرایی و تفرقه بیاندازن، تسلیم آنها نشدن و از هیچ جد و جهدی برای ارتقاء زندگی مردم و خدمت به مردم مضایقه نکردن. این هم مفهومش میهن پرستی است. ما این رو با میهن پرستی شناختیم. شما رو به خدا ما رو از این میهن پرستی محروم نکنید. آنهایی که میگن که غلط این کنار رو بگذاریم کنار رو بگیم میهن دوستی اون بار معنای میهن پرستی رو نداره. اگر کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان، سوریه که مهد فرهنگ و تاریخ بود الان به روزگار سیاه افتاده، اگر اونها هم میهن پرست بودن، اگر فریب اقواهای دشمنان رو نمیخوردن، همین سوریه رو تاریخ جنگ هاش رو بخوانیم، همین که حتما خوانید و میدونید چقدر تجزیه طلبی و تفرقه افکنی و ایجاد اختلافات قومی و دینی و مذهبی کردن تا به اینجا رسید که سوریه که مهد تاریخ و فرهنگ پیش از اسلام و بعد از اسلام در خاورمیانه بود الان به روزگار افتاد. بنابراین شما رو به خدایی واژه رو مطلوب و محکوم نکنید و از فرهنگ ما ایرانیان نزدایید. بگذارید ما میهن پرست باشیم تا از جان و دل و فرزند و خانه و خانواده اون برای میهن اون بگذاریم، تا فریب اقواها رو برای تجزیه ایران نخوریم و تسلیم اونها نشیم. به بهانه قوم‌گرایی، زبان‌گرایی و تعصبات بیجا سرزنیم اون متلاشی نشه. استاد عاشق ایران بودن و ایران رو میپرستیدن و هرچه که مانع این مسئله بود و هرچه که مخل به این موضوع بود باعث انزجار خاطر و رنج و دردشون میشد و این دردیست که همیشه تا هنگام فوت در سینه داشتن و به اون اشاره میکردن. کلاس های درس استاد، شاگردان استادی در اینجا حضور دارن میدونن، بسیار پربار بود، بسیار جدی، از اول تا آخر درس بود و هیچ حاشیه ای نبود، چون کسی نیاز به حاشیه پردازی داره که خلایی از لحاظ ثواب علمی داشته باشه، بله چه نیازی هستش؟ حتی ساعت کم می آوردن. ساعت های درس استاد یک ساعت و نیم نبود، معمولا دو ساعت، دو ساعت و نیم، سه ساعت در دوره های فوق لیسانس و دکترا به طول می کشید و حتی وقت کم می آمد. شیوه تدریسشون هم این بود که اول منابع رو معرفی می کردن، نه یکی، دو تا، ده تا، بیست تا، هشتاد تا، نود تا، صد و بیست تا منبع معرفی می کردن که همه رو خونده بودن. منطقه به حال خودمون ما رو نمیگذاشتن، میفرمودن باید اینها رو بخونید، کدوم ها رو ارزش اعتبار رو هر کدوم رو مشخص میکردن، میفرمودن کدوم ها رو کجاشو بخونید، کدوم ها رو کامل، کدوم ها رو مرور کنید و گزارش بعد به من بدید. یعنی بعد گزارش میدادیم از خوانده هامون از این منابع و میفرمودن در دوره های بالا که باید طور اینها رو بخونید که وقتی در امتحان به شما میگن مثلا در مورد مسائل اصیل خانان واقعی اوبولستین رو از کتاب النجوم الظاهره تی ممالک مصر در قاهره پیدا کنید، جلدش و حدود سفر رو پیدا بکنید. به قول یکی میگفتن، این میگفتش که استاد پوست میکندن از ما. من گفتم بله پوست میکندن، ولی چه پوست کندنی و ما چه خوب پوست انداختیم. پوست کهنگی، پوست جهل، پوست نادانی، پوست در مورد خودم میگم حماقت و جهالتمون رو انداختیم و پوست علم و دانش و معرفت استاد رو برتن کردیم. مثل ما پوست انداختیم و نو شدیم و تازه شدیم. در امتحان هم روی میزشون کتاب های مترددی میگذاشتن و از یک ساعت گاهی تا یک ساعت و نیم دو ساعت امتحاناتشون طول میکشید. هر کسی که خود ضعیف‌تر بود امتحانش بیشتر طول میکشید. و در شیوه درسشون در مورد متون این بود که سه قسمت میکردن. یک قسمت رو جزء به جزء تدریس میفرمودن. یک قسمتی رو به صورت رفع اشکال، یک قسمتی رو هم به عهده ما میگذاشتن. و در رفع اشکال ما اینقدر میخوندیم چون خجالت میکشیدیم که بریم سوالی میکنیم ناپخته، برای اینکه احاطه کامل استاد رو به درس ما میدانستیم. اینقدر مطالعه میکردیم که گاهی وقتا به خودی خود اشکال رفع میشد. به این شیوه استاد بود، یعنی شیوه مامایی یا مایوتی که سقراط رو استاد داشتن و معتقد بودن که همه علوم و عقول در ذهن افراد هست و وظیفه یک معلم زایاندن این علوم و این عقول هستش. و هنگام پرسیدن ما میدیدیم بسیاری از سوالاتمون، بسیاری از اشکالاتمون رفع شده. امتحاناتشون جدی بود برای رفع خستگی. عرض کنم که اینو بنده ندیدم، ولی همکارانی شاید جناب دکتر شوقی دیده بودن که تعریف میکنن که در یک امتحانش، امتحانای دورهای بالا همیشه شفافی بود، دورهای فوق لیسانس و دکترا، کسی رفته بود که در دفتر استاد و امتحانش رو میداد، بعد از یک ساعت در آمد و از حولش موقع بیرون آمدن در رو میکوبید، در حالی که موقع وارد شدن در رو میکوبید، در رو میکوبید و وقتی اومد بیرون عرق از سر و صورتش میبود. اون حول دلنگیزی است، حول شیرینی است، حول دوست داشتنی هستش. جدی بودن استاد مسائل رو. یه در یک کلام عرض کنم، استاد انسان واداده ای نبودن، خودشون رو وا ندادن و یه خیلی مهمه. اگر حجابی بین استاد و دانشجو بود، حجاب لازمی بود که دانشجو از استادش میباید حساب بده، حساب بکنه روی استادش، نه بترسه. و دانشجویان خوب استاد، بنده که خودم دانشجو خوب نمیدونم، نالایق میدونم، استاد رو به خاطر همین خصلتشون دوست داشتن و عاشقش بودن و این شیوه ها رو مقدار یاد گرفتن. هرگز نمی آمدن با دانشجوی دست بدن، دست و شونش بگذارن، با شوخی بکنن، لودگی بکنن، عوض می خواهن. این هیچ به هیچ وجه واداده نبودن و واداده دیگی رو در هیچ چیزی نمی پسندیدن. سخنم به درازا کشید، مطلب زیاده، فقط می خواهم به بهانه همون مسئله میهن پرستی استاد که عرض کردم، که از میهن پرسترین انسان‌هایی بودن که من شناختم، شعری رو به عنوان حسن ختام این برنامه براتون بخونم. از استاد عزیزم چندین شعر دارم به یادگار، این هم خط عزیز استاده که سالهای پیش در مورد شادروان محمود افشار گفتن. محمود افشار و فرزند برومندش ایرج افشار همگی می‌دانند که یکی از علاقمندترین و خدمتگزارترین ایرانیان در خدمت به ایران و فرهنگ ایران به اطلاع فرهنگ و زبان فارسی هستند و موقوفات افشار که همه جا مشهوره صرف در واقع خدمت به میهن در زمینهای فرهنگی میشه. چند بیت از این رو میخونم که و میبینم که همون مطالبی که در جوانی گفتن، همون روحیه عرفانی و سلحشوری و حقجویی و میهندوسی و علاقه به فرهنگ ملی و زبان فارسی، امید به آینده ایران داشتن و هشدار دادن به انسانها، به مردم ایران که فریب دسیسه های دشمنان رو نخورن و چشم عبرت بین و عبرت آموز رو که در آغاز جوانی داشتن تا پایان هم حفظ کردن. چند بیتش رو میخونم و مصدق اوقات بیش از این نمیشن. صد مرد گر از پای فتد کار همان است، در پهنه این معرکه پیکار همان است. هرچند نه بغداد همان است و نه دجله، منصور همان حرف همان دار همان است. اسکندر و یعجوج نماندند ولیکن، بین حق و ناحق در و دیوار همان است. از رودکی امروز خبر ماند و اثر نیست، اندیشه همان شیوه گفتار همان است. گیرم که کلاه برکی گشت فرنگی، در زیر کلاه مقصد و افکار همان است. شد جن پری و دیو به افریت بدل گشت، در روح سخن جلوه پریوار همان است. شد سوری و قبطی عربی بیش در این ملک، از فیض دری تابش انوار همان است. از توس و ز تبریز و ز شیراز و سمرقند، گفتار همان نکته اشعار همان است. از غزنه و از گنجه و شروان و نشابور و از بلخ همه شیوه اشعار همان است. بر تخت جم و طاق مدائن گذری کن، آینه همان عبرت ابصار همان است. اطلال به تبریز و به شیراز و سفاهان، هر گوشه سرافراشته معمار همان است. صد گونه پیام است به صد هنگ به صد رنگ، بند و قفس و توتی و منقار همان است. صد گونه متاع است در این سوق سلاسا، ناقوس همان گرمی بازار همان است. آمویه و اروند و عرس تا لب سیحون، لب تشنه اسطوره اعصار همان است. عمان و خزر هر دو کتابی است که هر موج از قصه صد خاطره سرشار همان است. گیرن که عرس گردد آراز چیست تفاوت، هر زند و هر مرز عرسوار همان است. گر دم به دماوند بشد دم چه زیان داشت، این در نظر مرد خوشیوار همان است. فرهنگ و زبان زامن این بوم کهن بود، به امروز پس از 300 ناچار همان است. ایران و 200 فتنه و 100 خصم ز هر سو، ایران و 200 فتنه و 100 خصم ز هر سو، هم مرکز و هم گردش فرگار همان است. هر لحظه به شکلی دیگر این دیو عیان گشت، دشمنان ایران هر لحظه به شکلی دیگر این دیو عیان گشت، هم رستم و هم اژدر خونخوار همان است. فرسوده اگر چرم و شکسته است اگر کفت، آهنگر بیدار دل افگار همان است. تورانی و مقدونی و تازی مغل و ترک، اما به خدا دوش همان مار همان است. چون بابک اگر غرق به خون پیکر ما شد، از خون و شرف سرخی رخسار همان است. گفتند که یک شد یک سر این کار، ولی کار تا کور شود دیده پندار همان است. هر بار قفس بود دگر، دام دگر، مخمسه دیگر، جان سختی این مرغ گرفتار همان است. صد بار بخستند تن و پیکر ما را، جانداری سی مرغ فسونکار همان است. دانند زبان پایه این کاخ بلند است، این تیشه بدین تیشه به اصرار همان است. دانند که فرهنگ و زبان رمز حیات است، در سر و علن این همه انکار همان است. وحشی شده اهلی و غم حمزه فراموش، دوز و کلک هند جگرخار همان است. خواهند که هر قطعه به یک گوگ سپارند، از پیکر ما مایه ادبار همان است. و اینها رو در جوانی استاد سرودن. خواهند که هر قطعه به یک گرگ سپارند، از پیکر ما مایه ادبار همان است. گیلی و بلوچ، آذری و ترکمن و کرد، این آش قلمکار سر بار همان است. گفتن شما گیلکی هستین، شما ترک هستین، شما کرد هستین، شما فارس هستین، شما قومیتتون زبانتون هم متفاوته، باید از همدیگه جدا بشین. حرفی بوده که از آثار قدیم و از نقشه های آمریکای خونخوار و یه موقعی هم شوروی بوده که خدا میدونه چه دستر شوروی هستش، روسی هستش. گیلی و بلوچ، آذری و ترکمن و کرد، این آش قلمکار سر بار همان است. دروازه ببندید بر این قوم حرامی، خر دیگر و اسد دیگر و بار همان است. این زمزمه شوم گر از جهل و گر از عم، ناموس و شرف هدیه به اغیار همان است. می هم رگه ببین، یعنی ناموس و شرف من را داریم. این زمزمه شوم گر از جهل و گر از عم، ناموس و شرف هدیه به اغیار همان است. ره دور و هوا تار و افق تیره و کولاک، این کوله و این کشته گرانبار همان است. سوسوی چراغی است از آن دور پدیدار، همواره قلاووز شب تار همان است. امید مبردید از آن پرد و بلرزان، در عرصه این دشت پدیدار همان است. بی توشه و بی راهله مردانه بتازید، آهنگ وطن مرکب رهوار همان است. ایرانی و افغانی و تاجیک شریکند در گنج سخن، حاصل اسفار همان است. جای سنسو آب و تو گویند، گذشتن از 300 در وادی ادبار همان است. با همچون نشینند بگویند و بفهمند، این است وطن وعده دیدار همان است. جای ذهب و فضه زر و سیم بجویند، زین گنج ولی نکته اسرار همان است. ره به بسته جگر خسته و شبتار و گرانبار، لالایی آن دولت بیدار همان است. هم چارق و پاتابه و هم ششتر و انبان، کوچ و سهر و چاوش و رفتار همان است. هر جا که علمدار هم از پای درآید، یک مرد که دگر خیزد کردار همان است. هر جا که علمدار هم از پای درآید، یک مرد دگر خیزد و کردار همان است. این قافله باید که زرفتار نماند، رنج و تعب و کوشش بسیار همان است. یک مقصد و یک راه و حرامی و خطرها، بانگ سحر و کوچ دگربار همان است. گر عاقل و دیوانه همینیم که هستیم، ما این و ملامتگر بیکار همان است. عذر خواهم که وقت می‌گیرم.